واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه امروز چهارشنبه جولای سوم سال 2019 میلادی از استودیوی مرکزی واشنگتن. نخست توجه شما را جلب می‌کنم به مشروع اخبار از همکارم خالد مفتون.
با تقدیم سلام، شورای عالی صلح افغانستان میگوید که برخی از اعضای این شورا که برای اشتراک در نشست دوحه دعوت شدند، به عنوان فرد نه به نمایندگی از شورای عالی صلح در این نشست حضور خواهند داشت. مذاکرات بین الافغانی قرار است به میزبانی آلمان و قطر به تاریخ 7 و 8 ماه جولای در دوحه برگزار شود. عبدالرحمن سلیم معاون شورای عالی صلح افغانستان امروز چهارشنبه به صدای آمریکا گفت که برای اشتراک در مذاکرات بین الافغانی قطر 64 نفر به شمول چهره‌های پیشین جهادی، شخصیت‌های سیاسی، اعضای شورای عالی صلح، نمایندگان احزاب جامعه مدنی، فعالان حقوق زن و جوانان دعوت شدند. شورای عالی صلح میگوید که برای اشتراک در این نشست چهره‌های مطرح که در حکومت نیز شاملن دعوت شدند و این دعوت‌ها به آدرس‌های شخصی آنان فرستاده شده است. در این نشست آمد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز دعوت شده، اما دفتر رسانه‌ای آقای کرزی میگوید که او در این نشست شرکت نخواهد کرد. 5 زن از 14 نامزد معترض انتخابات ولسی جرگه بر رسم اعتراض لبهایشان را دوخته و در خیمه تحصن در مقابل ارگ ریاست جمهوری و ریاست اجرایه به سر میبرند. آنان میگویند که حکومت افغانستان تاکنون در برابر اعتراض آنان خاموشی اختیار کرده و به حکومت 48 ساعت مهلت دادند تا به خواستهای آنان رسیدگی شود. در غیر آن، آنها هشدار دادند که به سازمان ملل متحد شکایت خواهند کرد. انتخابات اخیر پارلمانی افغانستان با ادعاهای تقلب‌های گسترده امر بود که موجب انتقادهای شدید حکومت افغانستان و جامعه بین‌المللی قرار گرفت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میدان اوایی قندهار را تغییر داد و آن را به نام احمد شاه عبدالی پادشاه سابق افغانستان نامگذاری کرد. آقای غنی در جریان سفر روز چهارشنبه به شهر قندهار گفت که میدان اوایی قندهار وسعت پیدا خواهد کرد و این میدان اوایی به یکی از بزرگترین میدان‌های اوایی منطقه برای صادرات افغانستان مبدل خواهد شد. آقای غنی در جریان تغییر نام میدان اوایی قندهار به میدان اوایی احمد شاه عبدالی گفت که این کار باید قبلا صورت می‌گرفت. وکیل مدافع کرام الدین کریم رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان گفته است که در نظر دارد دوسیه موکلش را به محکمه بین‌المللی ورزش ارجاع کند. آیوسک مونت وکیل مدافع آلندی آقای کریم که در کابل صحبت می‌کرد روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که تا اکنون فدراسیون بین‌المللی فوتبال یا فیفا اسناد موثق در خصوص ادای آزار جنسی موکلش با وی ارائه نکرده است. فدراسیون بین‌المللی فوتبال کرام الدین کریم رئیس پیشین فوتبال افغانستان را در اوسط ماه جوزا به اتهام آزار جنسی ورزشکاران دختر از هر گونه فعالیت‌های مرتبط به فوتبال منع کرد و او را به بیش از $1 میلیون آمریکایی جریمه کرد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز چهارشنبه گفت که تا چند روز آینده مقدار یورانیم غنی شده آن کشور به بالاترین سطح خواهد رسید، مگر اینکه شاید کمک سایر امضا کنندگان توافق هسته‌ای 2015 برای کاهش تعزیرات وضع شده علیه تهران باشد. آقای روحانی گفت که سر یکشنبه ایران هر مقداری که بخواهد یورانیم را غنی خواهد کرد.
از 16 تیر ما اقدام بعدی رو میکنیم. اگر میخواهید اظهار تاسف بکنید از همین حالا اظهار تاسف بفرمایید، اگر هم بناس بیانیه بدید از همین حالا بدید. 16 تیر ما سطح غنیسازی ما دیگر 3.67 نخواهد بود. ما این تعهد رو کنار میگذاریم به هر مقداری که دلمون خواست، به هر مقداری که ضرورت ما بود، نیاز ما بود، این رو از 3.67 میبریم بالا.
رئیس جمهور ایران همچنین خطاب به سایر کشورهای امضا کننده توافق هسته‌ای هشدار داد که اقدام تهران محدود به غنی‌سازی یورانیم باقی نخواهد ماند.
و بدونید از 16 تیر به بعد در زمینه راکتور عراق اگر به تمام تعهداتی که به ما کردید طبق برنامه و زمان بندی عمل نکنید، ما راکتور عراق رو برمیگردونیم به شرایط سابق.
با آن هم آقای روحانی ادعا کرد که اقدام تهران در راستای غنی‌سازی یورانیم حفظ توافق هسته‌ای 2015 میلادی است.
اگر ما امروز مرز غنی‌سازی ما از 300 کیلو عبور کرده و ادامه پیدا می‌کنه، این برای حفظ برجامه. چرا برای حفظ برجامه؟ به دلیل اینکه ما میگیم هر لحظه شما برگردید به تعهدات خودتون، ما هم برمیگردیم به زیر 300 کیلو.
پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای 2015 و وضع تعزیرات جدید واشنگتن بر تهران، ایران امواره تلاش کرده تا حمایت کشورهای اروپایی را برای کاهش تعزیرات اقتصادی جلب کند. اما این تلاش ها نه تنها بی ثمر باقی ماند، بلکه ایالات متحده تعزیرات بیشتر را بر تهران وضع کرد و در آخرین مورد علی خامنه ای رهبر ایران نیز هدف تعزیرات آمریکا قرار گرفت. ایالات متحده اردوی آزادی خواهی بلوچستان را که به انجام حملات علیه اهداف محلی و خارجی در پاکستان متهم است، درج فهرست گروه های دهشت‌افکنی بین المللی آمریکا کرده است. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه ایالات متحده، شهروندان آمریکایی پس از این نمیتوانند هیچ گونه داد و ستد مالی با اعضای گروه آزادی خواهی اردوی آزادی بلوچستان داشته باشند و تمامی ملکیت های این گروه در ایالات متحده منجمد شده است. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی میشنوید.
اردوی آزادی بلوچستان در ایالت بلوچستان پاکستان فعال است، ایالتی که غنی از منابع طبیعی بوده و چین در بخش پروژه‌های عمرانی در آن میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری می‌کند. اردوی آزادی بلوچستان حملات دهشت افکنی علیه شهروندان محلی و چینایی را که در این ایالت مصروف کارند نیز انجام داده است. این گروه ماه گذشته مسئولیت حمله بر یک هتل عصری در نزدیکی بندر گوادر را به عهده گرفت که در آن 4 تن کشته شدند. مقامات پاکستانی از این اقدام واشنگتن استقبال کرده، گفتند که هربی آرمری رهبر فراری این گروه در بریتانیا زندگی و از همانجا خشونت ها را در پاکستان رهبری می کند. این در حالی است که اردوی پاکستان با نقض حقوق بشر در ایالت بلوچستان متهم است، اما پاکستان اتهامات نقض حقوق بشر در جریان سرکوبی جدایی طلبان را رد کرده و رقیب تاریخیش هند را به تحریک شورشگری در این ایالت متهم می کند. قرار است عمران خان صدر اعظم پاکستان در اواخر ماه جاری به ایالات متحده سفر کرده و با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و سایر مقامات این کشور ملاقات کند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. سازمان ملل و اتحادیه آفریقا امروز چهارشنبه حملات هوایی بر بازداشتگاه پناهجویان را در بیرون از شهر ترابلس پایتخت لیبیا محکوم کرد، حمله‌ای که در آن حداقل 44 نفر کشته شد. مقام‌های صحی لیبیا گفتند که در حمله روز سه‌شنبه 130 نفر دیگر زخمی شدند. فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان، گفته است که غیر نظامیان نباید هدف حملات قرار بگیرند و مهاجرین و پناهجویان نباید توقیف شوند. موسی فقی محمد، رئیس اتحادیه آفریقا، نیز از طرف‌های متخاصم در لیبیا خواست تا مسئولیت غیر نظامیان را حفظ کنند، به خصوص پناهجویانی که در زندان‌ها به سر می‌برند. در سال‌های اخیر بسیاری از مهاجران و پناهجویان از کشورهای آفریقایی به دلیل فقر و خشونت به لیبیا می‌آیند و از آنجا تلاش می‌کنند خود را به یکی از کشورهای اروپایی برسانند. محکمه در شهر سیدنی استرالیا دو مردی را که در عملیات ضد دهشت‌افکنی توقیف شده‌اند، آنان را به داشتن ارتباط با گروه دولت اسلامی یا داعش متهم کرده است. سرانوالان استرالیایی هنوز هم این دو مرد را مورد استجواب قرار می‌دهد. مظنونی که بر اساس گزارش‌ها از داعش الهام گرفته بودند و پلان داشتند ساختمان‌های ادارات امنیتی، محاکم، کلیساها و ماموریت‌های دیپلماتیک در سیدنی را مورد هدف قرار دهند. جزئیات از لیلی ما حبیب عظیمی.
سرانوالان بر این باورند که اسحاق المطری، 20 سال مغز متفکر حملات احتمالی در سیدنی، بزرگترین شهر استرالیا است. المطری پس از آنکه سال گذشته از لبنان با استرالیا برگشت، زیر نظارت قرار داشت و به گفته مقام‌های استرالیایی این متهمین در مرحله نخستین حملاتشان قرار داشتند. از سال 2014 میلادی بدین سو این 16 پلان حملات بزرگ در استرالیا است که به ناکامی انجامیده است. پلیس استرالیا 3 مرد را با اتهام طرح پلان حملات بر چند نقطه در شهر سیدنی توقیف کرده است. با گفته پلیس استرالیا، این 3 تن از داعش الهام گرفته و تصمیم داشتند حملات را بر امارات‌های پلیس و امور دفاعی، محاکم، کلیساها و ماموریت‌های دیپلماتیک در سیدنی انجام دهند. آقای المطری که 20 سال سن دارد، تصمیم رفتن به افغانستان را نیز داشت تا با تندروان داعش یک جا شود و اگر جرم او ثابت شود به حبس ابد محکوم خواهد شد. 2 تن دیگر در صورت محکومیت هر کدام با 10 سال حبس مواجهند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. در اثر باران‌های شدید موسمی و سرازیر شدن سیلاب‌ها در غرب هند، 11 نفر هلاک و 13 نفر دیگر ناپدید شدند. مقام‌های هندی امروز چهارشنبه گفتند که این سیلاب‌ها ده‌ها منزل رهایشی را در غرب هند نیز تخریب کرده است. با باران‌های شدید موسمی در هفته جاری ترافیک خط آهن شهر ممبئی که 18 میلیون نفر جمعیت دارد نیز متاثر کرد. در هفته جاری در اثر فروریختن 3 دیوار در غرب هند حداقل 30 نفر جان باخت و ده ها نفر دیگر زخمی شد. شنبه گذشته نیز دیوار دیگر بر روی خانه‌هایی که در آن کارگران هندی با خانواده‌هایشان زندگی می‌کردند فرو ریخت و جان 16 نفر را گرفت. مقامات در این گفتند که ظرف روزهای آینده احتمال بارندگی‌های بیشتر می‌رود. و قیمت سرسام آور انسولین در امریکا بیماران مبتلا به مرض شکر را واداشت تا انسولین مورد نیازشان را از کانادا به دست بیاورند. بر اساس معلومات یک سازمان غیر انتفاعی که در بخش دسترسی بیماران به انسولین کار می‌کند، قیمت یک دوز انسولین در امریکا 320 دلار آمریکایی، اما در کانادا فقط 30 دلار آمریکایی است. پایین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. شورای عالی صلح افغانستان تاکید می‌کند که حدود 64 تن و شمول برخی از اعضای این شورا و مقام‌های حکومت به نشست بین‌المللی قطر دعوت شدند. عزیز الله دین محمد معاون شورای عالی صلح میگوید که تمامی شرکت کنندگان این نشست با ظرفیت شخصی در این گرد همایی اشتراک خواهند کرد. در همین حال طالبان هم اعلام کردند که در این نشست که در 7 و 8 ماه جولای برگزار می شود شرکت خواهند کرد. سید حسیب مودودی با شرح بیشتر این گزارش.
پس از دو نشست بین الافغانی مسکو و نشست بین الافغانی قطر، سومین نشست است که در چارچوب آن سیاسیون افغان و نمایندگان طالبان با همدیگر دیدار برای موضوعات مرتبط به صلح گفتگو خواهند کرد. در این نشست قرار است که 64 تن شرکت کنند، به شمول 4 معاون شورای عالی صلح افغانستان، رنگین دادفر اسپنتا مشاور امنیت ملی حکومت پیشین و حکمت خلیل کرزی معین سیاسی پیشین وزارت خارجه افغانستان. برخی از چهره های نزدیک به گروه طالبان میگویند که در این نشست مقام های بلند پای دفتر سیاسی طالبان نیز شرکت خواهند داشت.
مردم اگر از حکومت میره شخصی و انفرادی شرکت میکنه، ولی طالبان کسایی که در نشست همراهی امریکا بحث میکنه او اشتراک میکنه، به معنی که طالبان از طالبای نظامی و سیاسی اونجا نمایندگی میکنه.
نشست بین الافغانی دوحه با میزبانی مشترک آلمان و قطر برگزار می شود. تفاوت این نشست با دو نشست مسکو این است که اکثر چهره های سیاسی جهادی دعوت نشدند.
از کاندیدا و افراد عالی رتبه دولت، مثلا وزرا، اونا نیستند، کاندیدا و معاونینش نیستند و حتی رئیس جمهور سابق که در مجالسی در مجالس مسکو و مجالس اردو مجلس مسکو بود و دعوت نشدن، و کسایی که مثلا در کنفرانس اسلام آباد بودن از او هم یک تعداد دعوت شدن و یک تعداد نیستن.
آمادگی ها برای برگزاری نشست بین الافغانی دوحه در حال گرفته می شوند که 7th دور مذاکرات امریکا و طالبان وارد 5th روز شده است. زلمه خلیلزاد گفتگو کننده امریکا با طالبان با اشاره به حمله اخیر این گروه در کابل و پخش تصاویر وحشت زده و خون آلود کودکان گفته که ضرورت است اینجا در دوحه مسائل باقی مانده هم حل شوند. او گفته این حق افغان هاست که خشونت ها پایان یابد. در کابل اما آگاهان میگویند که تنها راه پایان چنین خشونت ها آغاز گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و گروه طالبان است.
فقط زمان میشه که این پروسه تصحیح شود که طالبان اراده صلح را داشته باشند. اینا اراده صلح را ندارند، برای اینکه اینا میگن که ما برای حکومت افغانستان طرف نمیشیم و مذاکره نمی کنیم. پس کی هم برای اونا جنگ میکنن؟ برای کی خیلی صلح میکنن؟ امکان صلح وجود نداره، یعنی اینا نمیخواهند که صلح شود.
با این حال دیروز حکومت افغانستان گفت که از جزئیات نشست قطر آگاهی ندارد. به تازگی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز گفته است که تصمیم او درباره کاهش سربازان آمریکایی از افغانستان وابسته به پیشرفت مذاکرات صلح با گروه طالبان است.
Thank you very much. Thank you. Please be seated.
مذاکراتی که به گفته آگاهان در جریان 7 دور هنوز نتایج ملموسی ندارد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان گرامی، بر اساس گزارشات ما، نیروهای امنیتی افغان یک اپریشن و یا یک عملیات بر ضد افراد شورشگر در ولایت ننگرهار برای انداختن به خاطر امنیت پیش از انتخابات و پروسه انتخابات ریاست جمهوری که قرار است به زودی برگزار شود. به خاطر جزئیات بیشتر این موضوع همکارم ضیاءالرحمن حسرت به صورت مستقیم با خود داریم. سلام آقای حسرت، اگر میشه در مورد این موضوع جزئیات بیشتر را کنین.
بله، مقامات امنیتی در ولایت ننگرهار میگن که به رهبری نیروهای امنیت اردوی ملی قدودی 201 سیلاب در شرق افغانستان امروز دو عملیات ویژه را در ولسوالی های مهمندره و غنیخیل مرایت با منظور فراهم‌آوری تسهیلات و زمینه پرامن برای فعالیت‌های انتخاباتی و فعالیت کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات آغاز کردند. مقامات می‌گویند که در این عملیات که امروز آغاز شد هیچ نوع مقامات سوی مخالفان مصالح دولت و نیروهای افغان صورت نگرفت، اما نیروهای افغان توانستن بیشتر از 15 قریه بزرگی که نسبتا آسیب‌پذیر بودند در غنیخیل و مومندره و تصفیه و تراشی کردند و عملیات بدون کدام مقاومت به شکل خوب و درست به پیش برده شود. همچنان مقامات امنیتی در ننگرهار میگن که در این عملیات نیروهای مشترک افغان که نیروهای پیاده هستند سهیم هستند، ولی هنگام نیاز نیروهای هوایی ایالات متحده آمریکا و نیروهای هوایی خود افغانستان نیروهای پیاده امداد کننده را یاری می کنند. در این عملیات که در ولسوالی های غنیخیل و مومندره آغاز شده، بیشتر مناطق که در امتداد شهرهای عمومی تورخم، جلال آباد، نوشهر دارن هدف قرار داده شده و برای انتقالات مواد انتخاباتی و ولسوالی های سرحدی که از این مسیر صورت میگیره بیشتر تاکید صورت گرفته است. همچنان قلوبی دو صدق سیلاب در شرق افغانستان میگه که عملیات دیگری که با نام موج 4 نمبر 5 بود از مدت دو هفته به این طرف در ولسوالی خوجانی آغاز شده بود که امروز پایان یافت. بر گفته مقامات قلوبی دو صدق سیلاب در این عملیات 15 قریه بزرگ مربوط به ولسوالی خوجانی از حضور طالبان مسلح و زیر داعش پاکاری شده. این عملیات در مناطق انجام شد که گروه داعش در نزدیکی آن در خوجانی حضور داره و در اکثر مناطق با طالبان مسلح درگیری جنگ است. ولی از طرفات در این دو سه عملیات در رسانه ها نیز جزئیات ارائه نشده است.
سپاس فراوان. همکارم ضیاءالرحمن حسرت بود که از عملیات ویژه نیروهای امنیتی در ولایت ننگرهار پیش از انتخابات خبر داد.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
افغانستان نزدیک به 18,000 دستگاه بایومتریک را برای انتخابات ریاست جمهوری خریداری می کند. ناظران انتخاباتی به این باورند که این دستگاه های بایومتریک در صورت استفاده درست می تواند بخشی از شفافیت انتخابات را تضمین کند. خیرالله رسولی در این مورد گزارش می دهد.
رامین عیاد، سخنگوی اداره تدارکات ملی افغانستان، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این اداره درخواست کمیسیون مستقل انتخابات را مبنی بر خرید نزدیک به 18,000 دستگاه بایومتریک منظور کرده است. حکومت افغانستان برای خرید این دستگاه‌ها بیش از 14 میلیون یورو اختصاص داده است. به گفته آقای عیاد، این دستگاه‌ها با تمام ملحقات آن که شامل نرم افزار، پرینتر، ذخیره کننده برق و کاغذ چاپ می‌شود، تا آخر ماه اسد خریداری می‌شود و در اختیار کمیسیون انتخابات قرار خواهد گرفت.
قیمت تن و دستگاه بایومتریک تقریبا 511.2 یورو است، قیمت پاور بانکش 40 یورو است، قیمت مو پرنترش تقریبا 116 یورو است که هر کدام از این فرق میکنم و مشخصاتش. اما این 14.14 میلیون یورو رقم بر شما گفتم شامل 17865 دستگاه بایومتریک، مای تمام مو پرنترش، پاور بانکش و رول استیکر یا بر پرنترام کاغذایی که هست رسیده به کابل امو ارزش در بر میگیره.
آقای ایاز گفت که بر اساس قرارداد دولت با دولت، شرکت آلمانی در ملوک فراهم کننده این دستگاه ها خواهد بود و دفعه قبلی نیز دستگاه های بایومتریک از همین شرکت خریداری شده بود. تصمیم در مورد خریداری این دستگاه ها روز سه‌شنبه در نشست حکومت با اعضای کمیسیون مستقل انتخابات نهایی شده است. بر اساس آمار کمیسیون انتخابات در حال حاضر 21679 دستگاه بایومتریک از انتخابات پارلمانی موجود است. ذبیح الله سادات معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت
به خاطر از اینکه در انتخابات آینده ریاست جمهوری از وسایل بایومتریک استفاده شود و کمیسیون مستقل انتخابات و همکاران تکنیکی ما برآورده که اینا همراه خود داشتن در انتخابات آینده ریاست جمهوری ضرورت به این هستند که ما 17865 دستگاه یا دیوایس بایومتریک دیگه هم ما خریداری کنیم.
ناظران انتخاباتی به این باورند که موجودیت دستگاه‌های بایومتریک در روز انتخابات ریاست جمهوری و استفاده درست از آن روی شفافیت انتخابات تأثیر مثبت دارد، اما اگر مثل انتخابات پارلمانی این دستگاه‌ها کار ندهد، در مراکز رای‌دهی نرسد و یا هم کارمندان کمیسیون طرز استفاده آن را ندانند، باز هم مشکل باقی خواهد بود. مروه امینی، سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا:
حدود 30,000 محل رای‌دهی که باز میشه برای انتخابات چشمیزان افغانستان و حدود تقریبا 34,000 دستگاه بایومتریک که باید آمادگی آماتون گرفته بشه.
تلاش ها برای انتخابات شفاف ریاست جمهوری در حال است که به باور ناظران مردم اعتمادشان را به این پروسه از دست دادند. برای اعتمادسازی و شفافیت انتخابات، حتی رئیس جمهور افغانستان روز گذشته در جلسه ویژه در خصوص انتخابات از جامعه جهانی خواست که از هر مرحله انتخابات نظارت دقیق داشته باشند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز به اتحادیه اروپا هشدار داد که از روز هفتم ماه جولای یا یکشنبه هفته آینده ایران سطح غنی‌سازی یورانیم خود را افزایش می‌دهد. شرح بیشتر از یلدا بکتاش.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز به اتحادیه اروپا هشدار داد که از یکشنبه هفته آینده ایران سطح غنی‌سازی یورانیم خود را از 3.67 افزایش داده و پس از این تاریخ به مقدار دلخواه بالا خواهد برد.
ما این تعهد رو کنار میگذاریم به هر مقداری که دلمون خواست، به هر مقداری که ضرورت ما بود، نیاز ما بود. توصیه ما به اروپا و به آمریکا این هست که برگردید به منطق، برگردید به میز مذاکره، برگردید به تفاهم، برگردید به احترام به قانون، برگردید به احترام به مصوبات شورای امنیت سازمان ملل و در این شرایط همه ما به برجام عمل کنیم.
شب گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ادعا کرد که ایران مدت ها قبل از آن که وی رئیس جمهور ایالات متحده شود توافق هسته‌ای 150 میلیارد دلاری را نقض کرده بود. وی با انتقاد ضمنی از بازگرداندن 1.8 میلیارد پول نقد از دارایی های ایران به آن کشور در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما بعد تصمیم ایران مبنی بر افزایش سطح غنی‌سازی یورانیم آن کشور اشاره کرد و گفت که این کار خوب نیست. با وجود اینکه رئیس جمهور ترامپ میگوید که وضع تعزیرات سختگیرانه و اعمال فشارهای سیاسی علیه ایران موثر بوده، برخی از مقامات اسبق آمریکایی پالیسی های اداره رئیس جمهور ترامپ را ناکارآمد توصیف کرده و میگویند که خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای ایران تصمیم اشتباهی بوده، زیرا به نظر می رسد که واشنگتن فاقد یک برنامه مدون در مواجهه با ایران است.
من فکر می کنم خروج از توافق هسته‌ای ایران تصمیم مهلکی از جانب ایالات متحده بود. مشکل خارج شدن از این توافق این است که به نظر نمی رسد که بجز اعمال فشار بیشتر طرح جایگزین دیگری وجود داشته باشد. من فکر میکنم که حکومت ایران آمادگی این را ندارد که در برابر رئیس جمهور ترامپ زانو بزند. بنابراین هر دو طرف به بنبست رسیده اند.
با گفته این دیپلمات اسبق آمریکایی، در شرایط کنونی ایالات متحده باید راه‌های ارتباطی خود با تهران را تحکیم بخشد. اداره رئیس جمهور ترامپ بارها اعلام کرده که در صورت تمایل ایران، ایالات متحده آماده گفتگوی بی قید و شرط با ایران است. ایران این پیشنهاد را رد کرده و میگوید که با مقاومت در برابر آنچه رفتارهای تحریک آمیز ایالات متحده عنوان میکند ادامه خواهد داد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
واشنگتن دی سی پایتخت ایالات متحده آخرین آمادگی ها را برای تشکیل از 4 جولای روز استقلال این کشور از بریتانیا می گیرد. امسال تجلیل از روز استقلال آمریکا در مقایسه با سالهای گذشته متفاوت تر برگزار می شود. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از ساختمان یادبود لینکن سخنرانی کند. آقای ترامپ دستور آوردن تانک های نظامی به واشنگتن و پرواز جت های جنگی بر فراز این شهر را نیز داده است. شرح بیشتر گزارش زلتیکا هوک را از میرویس رحمانی بشنوید.
حضور تانک های نظامی و موترهای زرهی و پرواز جت های جنگی در روز تجلیل از 4 جولای روز استقلال ایالات متحده یک کار غیر معمول نمی باشد. سخنرانی رئیس جمهور ایالات متحده در این روز نیز یک اقدام معمول است. اما رئیس جمهور ترامپ گفته که می خواهد از این روز به گونه بی سابقه تجلیل کند و می خواهد در این روز از اردوی ایالات متحده قدردانی شود. اما منتقدین می گویند که رئیس جمهور ترامپ می خواهد روز تجلیل از استقلال آمریکا را رنگ بوی سیاسی بدهد. روزی که به گونه سنتی در آن آمریکایان از همه اقشار سیاسی و اجتماعی اتحاد و یک پارچگی نشان می دهند. ولی برخی دیگر آمریکایان چون جان ویگل باشنده ایالت کنساس از فرصت دیدن رئیس جمهور کشورش در مراسم تجلیل روز استقلال آمریکا استقبال می‌کند.
I think it's he's a president and he has an obligation to talk to the people.
او رئیس جمهور است و باید با مردم صحبت کند. اگر او میخواهد سخنرانی کند و این سخنرانی را از زینه های ساختمان یادبود لینکلن انجام دهد، ما از آن حمایت می‌کنیم.
دونالد ترامپ با دیدن رسم گذشت نظامی هنگام اشتراک در مراسم تجلیل از روز ملی فرانسه در سال 2017 به گونه علنی گفت که او تحت تأثیر طرز بزرگداشت این روز قرار گرفت و می خواهد در واشنگتن نیز رسم گذشت نظامی برگزار شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هفته گذشته در جریان اجلاس سران گروه 20 در ژاپن از دونالد ترامپ دعوت کرد تا در رسم گذشت نظامی سال آینده برای گرامی داشت از پیروزی روسیه در جنگ جهانی دوم در میدان سرخ مسکو اشتراک کند. یوری یوشاکوف دستیار آقای پوتین گفت که رئیس جمهور ترامپ به این دعوت ابراز علاقمندی کرد.
ما از رئیس جمهور ایالات متحده برای اشتراک در مراسم تجلیل از 75مین سالروز پیروزی در جنگ جهانی دوم در 9 مای سال آینده دعوت کردیم. واکنش رئیس جمهور ایالات متحده بسیار مثبت بود.
برخی آمریکایان پرسش هایی را در مورد هزینه نمایش های نظامی که از جیب مالی دهندگان پرداخته می شود مطرح کرده و در مورد علاقه آقای ترامپ به نمایش قدرت نظامی آمریکا ابراز خشم کردند. قرار است مخالفان رئیس جمهور ترامپ یک مجسمه ای را که شبیه کودکی آقای ترامپ و به شکل بالون است به محل سخنرانی آقای ترامپ بیاورند. سیاحینی که چون جیسن بالارد از دیگر ایالت‌ها برای بازدید به شهر واشنگتن آمده‌اند، توقع برنامه‌های تفریحی بیشتر را در روز 4 جولای دارند.
ما از شهر کانساس ایالت میزوری در یک سفر 3 هفته‌ای با موتور به اینجا آمدیم. این بار به خاطر دیدن مراسم 4 جولای و آتش‌بازی در واشنگتن هستیم.
آتشبازی در 4 جولای در واشنگتن، پایتخت ایالات متحده، یکی از دیدنی ترین رویدادها در این کشور می باشد. رئیس جمهور ترامپ گفته که امسال آتشبازی روز استقلال بزرگترین آتشبازی خواهد بود.
شنوندگان عزیز، می رسیم به پایان سرویس خبری امشب از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه‌های دری و پخش ما ادامه دارند. با ما باشید.